بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين. الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا الله يا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. در آستانه 15 خرداد قرار گرفتیم. فردا درس تعطیل هست به مناسبت سال روز ارتحال امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه، و باید من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، این نکته رو باید داشته باشیم که شخص امام خمینی به گردن همه طلبه ها به نوعی حقی دارد، چون اگر قیام امام نبود، قیام امام خمینی نبود، این عزت و طلبه ها که الان دارن اهل اینطوره، این عزت وجود نداشت. یک واقعیتیه. حالا به هر مقدار به هر دیدگاه که باشد کاری نداریم، منتها واقعیتی که قابل انکار نیست این است که قیام ایشان و شخص خود ایشان موجب عزت سلسله جلیله روحانیت شده است، و برای نظام روحانیت عزت و احترام در سطح جهان و دنیا و ایران آفریده است که قابل انکار نیست. نکته دوم هم درباره ایشان این است که آنچه که منم از نزدیک در نجف زیارت میکردم ایشان را و اخلاقیاتش را کما بیش بلد بودم، این است که زیر بار نفسانیات در تاریخ نرفت. هر کسی باش موافق هست یا مخالف، نسبت پاک نفسی ایشان از حیث تمکن و عنوان و کسب وجه و اینها اصلا یک مورد در عمر زیر بار این عناوین نرفت، و کل ما یملک و اموال و ملک و مالی هم که داشت همه را وقف کرد و برای اهل علم و مؤمنین. در نفسانیاتش و در اجتنابش از آلودگی و مسائل مادی شکی وجود ندارد. نکته سومی که من در زندگی نامی ایشان دارم اینه که اعتقاد و ایمان و اعتمادی که به خدا و اولیاء خدا داشت در حد علم نبود، در حد یقین بود. یعنی بعد از اون دیگه براش جای دیگه باقی نمانده بود، خود اهل یقین و عارف به معنای کلمه بود. البته در عصر اخیر یه وقتی من چیزی را دیدم، یک قسمت از فیلمی را دیدم اوائل انقلاب، اخیراً دیدم البته اوائل انقلاب، که آقای مشکینی رحمت الله تعالی علیه در یک جلسه‌ای که امام هم بود و شخصیت‌ها هم بود، و آقای مشکینی بلند شد و صحبتی کرد، مدایح فوق العاده بالایی درباره امام گفت. بعضی کلماتش یادم است: مرجع اعظم ما، امام ما، پناه ما و پناه و ملجع کل جهان اسلام، و و و با اون بیانی که با یک شدت و حدت تا حرفی که گفت، بلافاصله امام خمینی بعدش گفت که آقای مشکینی به این مضمون هم به اندازه کافی گرفتار نفس خودم هستم دیگه، از این حرفاتی که نزده تعارف هم که نداشتم. خود دعا کنید من آدم بشم. این کسی بود که از نظر نفسانیات زیروار نفسانیات نمی رفت و در زندگی نامی ایشان چیزی که من دیدم بازم در نجفم که بود، هر شب بلا انقطاع به زیارت امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه مشرف می شد و با یک نفر همراه زیارت حرم حضرت امیر علیه السلام مشرف می شد و در نمازهای ظهری که گاهی من موفق می شدم پشت سر ایشان، نوافل ظهر و عصر را هم حتی در جماعت ترک نمی کرد. ما طلبه ها که الگو بگیریم، حالا ابعاد زیاد است، دنیا، اسرائیل، آمریکا، سیاست، خیلی خوب هر کسی بر رشته خودش صحبت میکن. ما با رشته خود ما بینیم که آخرین چی میکرد میدیم، ببینیم زیارت امیر المؤمنین، ببینیم نماز نوافلش ترک نبود، احترامش برای اهل علم به یک شکل و یک صورت احترام میکرد از علما. هر کسی که وارد میشد احترام مثل دیگری احترام و اکرام داشت، برای مراجع تقلید احترام خاصی داشت. یک کسی آمد پیش ایشان در زمان اوائل که یعنی موقع که امام جمعه ها تازم نصب می شد، آمد گفت که یه امام جمعه در یک شهر خیلی بزرگی در ایران اسم نمیبرم که شما تشخیص میدید، او گفت که اون امام جمعه است ولی از آقای خویی تبلیغ میکنه، اونو چیکارش کنیم، باید برش داریم دیگه. چون اون اوائل امام جمعه هم که تعیین میشد در دفتر یه آقای در دفتر آقای منتظری تعیین میشد و بعد به نظر خود امام خمینی هم رسانده میشد. یک فردی، نه خود آقای منتظری، یک فردی به امام گفت که فردی از همین اقطاب بود، گفت آقا اون شخصی که امام جمعه اون شهر بزرگی هست اون از آقای خویی طرفداری میکنه. این عبارت امام خمینی بود که یادمه، گفت طرفداری از یک فقیهی که 90 برگ عمرشو در راه فقه اهل بیت هزینه کرده مگه گناهه؟ اینجوری بود خودش، یعنی طرفداری از آقای خویی که اون موقع 90 سال داشت، 90 سال که یعنی 90 سال کار کرده بود، 90 برگ عمرشو در راه فقه اهل بیت هزینه کرده، طرفداری از اون اگر جرم و گناه هم. ببینید نظر شریفشون اینجوری. من این چیزایی که مربوط به وضعیت طلبگی ما میشد گفتیم و احترامی که داشته باشیم، متاسفانه بازم وضعیت طلبگی من نمیدانم، شاید من نمیدانم، جلسات مراسم اینا هست ولی جلساتی نیست که بگید خب همه تون الان یک حمدی به روح امام خمینی بخواد، با شعار و معار اینا اکتفا میشه، ولی اون کار اصلی که اونجا براش خیلی مهمه، یه دونه فاتحه میرسد اونجا، یه جمعی فاتحه بخوند کلی براشون کمکیه. خب ما بر اساس وظیفه طلبگیمون الان عنایت کنید الى روح الامام الخمینی رحم الله من قرأ الفاتحه. درسی که ما از مثل آخرمینی و این عازم بگیریم که الگو برای ما هستن، درس ما چه شد که از ایشان استفاده کنیم؟ یک، نفسانیات، دو، ارتباط ولایی، یعنی اون توسلات و اخلاص و ارادتی که به اهل بیت داشت که میگفت من موفق نشدم پابوس امام رضا شرفیاب بشم. و بعد هم اون نظری که نسبت به اهل علم و علما داشت، ما نتیجه بگیریم که موفقیت ما اینه که تمام اهل علم را رو هم رفته مثبت ببینیم. اگر یه مورد خطا و اشتباهی هم ازش دیدیم، معصوم که نیست، فورا تکفیر و تفسیخ نکن. اون گهی برای مراجع کلن بلا استثناء، برای مراجع تقلید کلن باید احترام و تعظیم داشته باشه. این سبک تربیتی سنتی ماست. اگر یه مراجعی ازش تبلیغ کردیم و فرض کردیم که میگیم اعلم، به دیگری صدقه بزنیم، اشکال کنیم، خدا نکنه دیگه، این نه موفق میشد و نه زی طلبگی دارد و نه تربیت طلبگی دارد. هر از فقهای نجف میگفتن که یک فقیه را مثلا احترام کنید و حق ندارید توهین کنید، چون دو تا حیثیت دارد، یه حیثیت شخصی دارد که شخص خودشه، یه حیثیت اضافی دارد، اضافه به آقا دارند، اضافه به خود آقا زمان دارد. اون اضافهش برای ما اینه که هر فقیهی را احترام کنیم و دعا کنیم و اگر ذهن ما را بخوام ذهن طلبگی درست کنیم، اگر نسبت به یک مرجعی یه مقدار اشکال و مشکل به ذهن ما هست، بگیم معصوم نبود دیگه، حق نداریم کسی را تفسیر کنیم. این درسی بود که از رفتار خود امام خمینی استفاده میکنیم و ما طلبا همیشه باید از اعظم و مراجع بزرگ ما استفاده کنیم. نشود که تعارض و تنافی اینا در نظر بگیریم. یک فردی یه تفسیری داشت مورد تحسین قرار گرفته بود. تفسیر این بود که اون فرد گفته بود، یه فردی شما میشناسید، آره اسم نمیبرم، گفته بود در این جلوه های امام خمینی در انقلاب دارد و این خدمات علمی که آقای خویی دارد کی باشد چه کارش کنیم؟ گفته بود که امام خمینی نسخه سید شهدا است، آقای خویی نسخه امام صادقه. این دیگه بین فقها اینطوری جمعش کنیم که جمع بین فقها هر کدام جهتی دار، هیچ کدام که دیگه معصوم که نیستن، ولی ما حق نداریم که دنبال عیبشان باشیم یا عیب و نقصش رو پیدا کنیم یا به اشکال و مشکلی توجه کنیم. اگر برفرض به ذهنم اشکال و مشکلی هم آمد، این معصوم نیست. شما هر کسی را که میبینید خیلی آدم خوبیه ولی یه دانه عیب اصلی داره، یه عیبش چیکار کنه؟ معصوم نیست، این گوشه از دستش در رفته، مشکل نداره، وقتی کارش خوب. کار اصلی ببینید چیه آیشا؟ کار اصلی ببینید که فرد به واجبات و محرمات ملتزم و حساس و ولایتش نسبت به اهل بیت محکم، این اصلیه. اینه که داشت یه مقدار به زندگی یا به مسائل اگر پیچ و خمی داشت، بگید معصوم نیست. تمامتان برای شادی ارواح همه فقهایی که از دنیا رفته اند صلوات خط کنید. و اما بحث ما تتمه مسئله شماره یک، بحث های اصلی در این مسئله گفته شده است. متن رو میخونیم با یک اشارت هایی بر ادله که جنبندی مسئله اول تمام بشود که انشالله روز شنبه مسئله بعدی برسیم، امروز هم شاید برسیم. سید یزدی طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه میفرماید که والليلة الأخيرة خارجة عن أيام النفس، وأما الليلة الأولى إن ولدت في الليل فهي جزء من النفس. پس از که گفتیم که اکثر مدت نفاس 10 روزه، شب اخیر رو میفرماید که شب خارجه. چرا شب خارجه؟ برای که هم در نصوص و هم در فهم عرف دیدیم که منظور از عشرت ایام هست، یعنی یوم، لیله دیگه نیست. و بعد می فرماید که لیله اولا هم، و اما لیلت الاولا ان ولدت فی اللیل فهی جزء من النفاس. اگر شب اول قبل از 10 روز ولادت صورت بگیرد، جزء نفاسه. چرا جزء نفاسه؟ این از باب اون شمارش ایام نیست، بلکه از باب تحقق موضوع هست. موضوع نفاس جریان دم بعد از ولادت، شب بوده، روز بوده، فرقی نمی کنه. نعم، و این لم تکن محسوبتن، و این لم تکن محسوبتن من العشره. این لیله اولا نفاس هست، هرچند از 10 روزی که اکثر مدت نفاس هست حساب نمیشد. چرا؟ چون اون 10 روز هم بر اساس استفاده از نصوص، مخصوصا روایت شماره 3 باب 3 ابواب نفاس استفاده میشود، که و همچنین روایت مالک ابن عیان روایت شماره 4 استفاده می شود، که سؤال شد: سألت ابا جعفر علیه السلام عن النفس، قال، تا اینجا، قال: نعم اذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر ایام عدة حیدها. منز و یوم و دعت، یعنی از اون ابتداء روزی که وضع هم کرده است. این هم به تعبیر، به طبق برداشت سید الحکیم، کتاب مستنسک جلد 3 صفحه 447، که این روایت هم اشاره دارد بر این که ایام حیض روز شمار هست، ایام نفاس روز شمار هست. کلمه روز هم اینجا ذکر شده است و فهم عرف متشرعه هم این هست و اختلافی هم در این مسئله وجود ندارد، که انها مسئله علی الاقل لا خلاف فی. بعد هم می فرماید که ولو اتفقت ولادت فی وسط النهار یلفق من اليوم الحادی عشر، نصف روز اول ولادت صدق کرده، ولادت واقع شده است، خب 10 روز چطوری بگیرن؟ این نصف روز یک روز به حساب میاد؟ نه، می فرماید تلفیق کند، نصف روز از روز 11 بگیرد تا مجموعاً این نصف با اون نصف بشود 1 روز. این تلفیق رو در باب حیض هم گفتیم، یه امر درستی است، مطابق با فتوا و مطابق با اصل. بعد هم می فرماید که یلفق من اليوم الحادی عشر لا من لیلته، لیله حادی عشر رو در تلفیق نیاورن. چرا؟ چون گفتیم که در ایام نفاس یوم موضوعیت دارد، شب وارد داخل وادی نیست. و و بعد می فرماید که ابتداء الحساب بعد تمامیت الولاده، ابتداء حساب بعد از تمامی ولادت است. و این قالت، خب سید طباطبایی یزدی است، با همان روحیه ریزنگریشان فرموده است و الا این فرق علی الظاهر واقعی نداشته باشد، اگر داشته باشد بسیار به ندرت. می فرماید که ابتداء حساب بعد از تمامی ولادت است. و این قالت لا من حین شروع، حساب چه حساب؟ حساب ده روز. حساب ده روز رو می فرماید که بعد از تمامی ولادت است، یعنی ولادت کامل شده باشد، طفل از رحم بیرون آمده باشد به طور کامل. و این طالت، هرچند طول بکشد، به تدریج. این طول کشیدن که فرض میکنند ایشان یه فرض بسیار نادریست، حالا طول بکشد چقدر طول بکشد که روز شمار نشد دیگه، الان سر آمده 5 ساعت بیرون، 5 ساعت دیگه دست آمده بیرون، 5 ساعت دیگه پا میاد بیرون، همچی چیزی فرض بسیار نادریه، مخصوصا آقای زندی میفرماید که الان سزارن هست و فورا میارنش بیرون. اون آوردن بیرون آمدنی که از مجرای طبیعی بیرون میاد و این طاله، طاله که در نفاس، در مدت نفاس حداقل نصف روز باشه، نصف روز سر آمده بیرون بخیه بدن مانده باشه، خیلی فرض نادریه، ممکنه ولی بسیار فرض نادریه. بلند تر صحبت. نه دردو نمی، دردو نمی، بیرون آمده بله بسیار بسیار. برای شما میگه حالا اجازه بدید، اجازه بدید برای شما بگه. آقای کاظمیان که خودشون استاد فن هستن و استاد علوم پزشکی هم هستن، بعد که از افتخارات و ناخب هم هستن، ایشان می فرمایید که منظور از طالت که ولادت طول بکشه معناش این نیست که سر و گردن باشه، معناش همون مقدمات موصل است، کیسه آب میگه پاره بشد، بعد یه مقدار خون ریزی بکند، بعد اینا یه درد شدیدی بیاد که اون درد شدید علامت زایمان هست، اونها را میگه ممکنه طول بکشه، اون چند روز ممکنه، از یک روز که چند روز ممکنه طول بکشه. بنابراین منظور از این طالت اون باشد که تمامی مقدمات جزء کار ولادت به حساب بیاد، اگر اون طول کشید یک روز یک خونریزی یا آبریزیش چیزی داشته است و ولادت صورت نگرفته، بعد اون روز رو جزء ده روز حساب نکند تا ولادت تمام نشود. اگر اینجوری فرض کنیم این کار ممکنی، فرمایش شما درسته، ولی من که علم غیب که ندارم، ولی آنچه که ظاهر عبارت هست بعد در شرحش هم که محشیان می نویسد شرح می داد که اگر سر بیرون بیاد برای مدتی بماند، اون دیگه کار ممکنی نیست. ما طبق اون برداشتی که حاشیه برداشت کرده و طبق اون جمودی که در خود معنای ولادت کردی، ولادت به معنای ولادت نه مقدمات ولادت، شما که مقدمات ولادت رو در نظر میگیرید اون کار ممکنیه، ولی مقدمات ولادت اگر در نظر نگیریم تمامی ولادت که شراح گفتم دیگه نوشته تکرار نکنم، طبق بد برداشته بعضی از شراح همچی چیزی ولادت اگر که ممکن باشد باید روزی را که روز اول ایام نفاس در نظر میگیریم روزیست که ولادت تمام شده باشد. لا من حین شروع، نه از موقع شروع که یه دست آمده بیرون یا به خود شما یک کیسه آبی پاره شده، از حین شروع این روز نفاس به حساب نمیشد، به حساب نمیاد. و این کان اجراء الاحکام من حین شروع، بله هرچند اجراء احکام از حین شروع هست. اجراء احکام چیه؟ اجراء احکام در اون مدت کوتاه قرائت عزائل نکنند، مسجد نروند. اجراء احکام از حین شروع محقق است که شروع ولادت و زایمان به اصطلاح. و اما روزی که به عنوان روز نفاس حساب می شود بعد از ولادت. این مسئله رو هم سید الحکیم می فرماید که مورد اجماع و نفی خلاف است و اشکالی در این رابطه وجود ندارد. دلیلش هم اینه که هم در متن خواندی منذ یوم ودعت، ودعت یعنی ولادت تام شد، و هم صدق ولادت بعد از خروج کامله، قبل از خروج کامل دیگه صدق ولادت نمی کند. و دم نفاس و ایام نفاس که محقق می شود بعد از تحقق موضوع هست. موضوع چیه؟ ولادت کامل، جریان دم بعد از ولادت کامل. تمام این مطلب هم تا اینجا گفته شد. بعد می‌فرماید که اذا رأت الدم الى تمام العشر من حین تمام الولاده، ایامی که شمارش می‌شود، ایام چه ایامی است؟ از حین ولادت تا ده روز، یعنی بعد از که ولادت محقق شده است تا ده روز تمام، این ایام ایام ولادت به حساب میاد. در هر سر مسئله تا اینجا روشنه، مشکلی تا اینجا نداشته.
اگر روز یازدهم جزء نفاس حساب
میشه ببینید حکم چیزی است، یک ذره ذهنتون چیز کرد به هم ریخت. حکم چیزی است، شماردن ده روز به عنوان حد اکثر چیزی دیگری است. شماردن ده روز به عنوان حد اکثر نفاس باید ده روز باشد. شبها در وسطش است، اون احکام دارد، ولی شب و روز کسی حساب نمی کنه. اگر شب هم حساب باشد ده روز میشه بیست. تمام. مسئله دو، اذا انقطع دمها على العشر او قبلها فكل ما رأته نفاس. خب معلومه اگر قطع شود خون بر ده روز یا قبل از ده روز، کل این مدت نفاس. تا اینجا بحثی نیست، جایی برای بحث نداریم. محقق ثانی کتاب جامع المقاصد جلد یک صفحه 345 می فرماید لا بحث فی، درست بحثی ندار. سواء اون رأت تمام الاشر او البعد الاول او البعد الاخیر او الوسط او الطرفین او یوما و یوما لا. در این رابطه شرحی داد، منظور از این شرح اینه که این 10 روز لازم نیست مثل 3 روز اول حیض که دم استمرار داشته باشد. در مدت این 10 روز اول، قسمت اول، قسمت دوم، بعض اول، بعض آخر، بعض وسط یا طرفین رؤیت دم باشد کافیه. استمرار و اتصال در نفاس شرط نشده، چنان که در حیزم در بقیه ایام حیز شرط نشده مگر در 3 روز اول. این مقتضای اطلاق روایات همین که 10 روز و عدم ورود دلیل خاص بر اتصال وجه دیگر. مثلا اگر مرعه تردم یومن و یومن لا، اینو به اصطلاح عامیانه نجفی صحبت کرده است، یومن و یومن لا، یک روز ببینه یک روز نبینه. البته نویسنده این کتاب خود سید نیست، سید فتوا را گفته، نویسندش شیخ کاشف الغطا هست، اون که عربه. برای که متن خیلی خوب بیاد، یکی از خوبیای متن آرا اینه که نویسندش شیخ محمد حسین کاشف الغطا که به اصطلاح معاون یا همکار یا شاگرد سید یزدی بود، متن او نوشته است. منطقه این متن رو اصطلاحی نوشته، اصطلاح عامیانه مردمی، یا من یه ترا، یا من و یا من لا، یه روز میبینه یه روز نمیبینه. تا اینجا تمام. و فی الطهر المتخلل بین الدم تحتات بالجمع بین اعمال النفساء و الطاهر، این یه دونه مطلبیه. دیدیم در بحث حیض که طهر متخلل جزء حیض بود، در اینجا سید میفرماید که در طهر متخلل باید احتیاط کند. احتیاطش هم چه باشد؟ جمع بکند بین اعمال نفسا و طاهر. مثلا نمازش رو بخواند و مسجد نرود و استنتا صورت نگیرد، از این خبیل جمع بکند بین اعمال نفسا و طاهر تا جایی که امکان دارد. البته بعضی موارد جمعش کار مشکل هم هست، قابل جمع هم نیست. مثلا نفسا نماز باید نخواند، طاهر باید نماز بخواند، بعد نفسا باید نماز نخواند، خواهد جمع بکند بین اعمال نفسا و طاهر چطوری؟ هم نماز بخواند هم نماز نخواند میشود. خب حالا منظور از جمع بین اعمال نفسا و طاهر در حدی که ممکن هست، در جایی که ممکن نیست دیگه خود سید فتوا داده، شرحش هم به عهده خود سید باشد. کلمه رجعان خارج از محدود است، ما در حال استحاضه، در حال استحاضه نماز چیزه به اصطلاح ترخیصی نیست، بنابراین باید نماز چطوری بخواند. جمع کار مشکلیه، ولی سید فرموده جمع، آره اجازه بدید، این خیلی مهم نبود. آنچه ممکن هست ادله این مطلب. درباره این مطلب که نقاء متخلل طهر حساب می شود، محقق هلی قدس الله نفسه و زکیه، کتاب معتبر جلد 1 صفحه 256 می فرماید که طهر متخلل در نفاس جزء نفاس هست. چرا؟ برای اینکه بین الحیزین حد اقل طهر کافی نیست. نقاء متخلل حد اقل از 10 روز دیگه، حد اقل طهر چه بود؟ 10 روز بود. این 10 روز که فاصله نمیشن. این از یک سو، از سوی دیگه هم صدق نفسا میکند، بنابراین طهر متخلل در حکم نفاس هست. شیخ صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، کتاب جواهر جلد 3 صفحه 393 می فرماید عمده ترین مطلب در این رابطه اجماع هست، و الا از لحاظ دلیل ممکنه به مشکل بر بخوریم، برای که دلیلی که داریم گویا درباره نفاس نیامده، دلیل درباره حیض آمده، اطلاقش هم عمومش هم کار مشکلی است. عمده اجماعه. و بعد هم شیخ انصاری قدس الله نفسه زکی کتاب طهارت جلد 4 صفحه 168 می فرماید این مطلب اجماع است علی ظاهر و المستظهر. این سنه چیه معناش؟ علی ظاهر و المستظهر، اجماع است ظاهرا و مستظهرا. ظاهر معناش اینه که از ظاهر کلام اصحاب اتفاق استفاده بشه، این ظاهره، صریح نباشد، کلمه اجماع نیامده، تا نفی خلاف، تا لا اشکال فی، این ظاهره. و اما مستظهر اینه که تتبع کلام اصحاب از تتبع کلام اصحاب استظهار میشد برای خود فقیه اتفاق. بعد هم بعد از ایشان مطلب نهایی رو که برای شما بگم وقت هم شده باشه اینو باید بگم. فقیه هلی قدس الله عفوان، فقیه همدانی کتاب مصباح الفقاه جلد 4 صفحه 407 می فرماید که از مجموع اخبار و فهم اصحاب و فتاوا یک قاعده استفاده می شود، قاعده الاشتراک. یه قاعده اشتراک کجا داریم؟ یه قاعده اشتراک بین عالم و جاهل داریم که مسلمه و خطیر. یه قاعده اشتراک جزئی هم اینجا پیدا میکنیم، قاعده اشتراک بین حائز و نفسا در احکام. همونطوری که این قاعده، این اشتراک مورد اجماع هم هست، گفتم از نصوص و فتاوا و حتی اجماع استفاده می شود که اشتراک بین نفسا و حائز وجود دارد. اشتراک در احکام که وجود داشت نتیجه چه می شود؟ نقاء متخلل در حیض که جزء حیض بود، در نفاس هم جزء نفاس به حساب میاد بلا دغدغتن. بنابراین نتیجه این شد که نقاء متخلل هم در نفاس مثل حیض جزء نفاس است. هذا ما عندنا والله هو والعالم. سلامتی آمام زمان، صلوات خواهد کنیم.